48. برای من بسیار دردناک است که یکی از بزرگترین شاعران و همچنین یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان این قرن هر دو انکار کردند که اهل میدل وست و مخصوصاً سنت لوئیس میسوری بودند. یکی تی اس الیوت است که در نهایت به جایگاهی همرده اسخف اعظم کانتربری رسید. دیگری تنسی ویلیامز است که در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس و همچنین دانشگاه آیووا درس خوانده بود. او نیز در نهایت شباهت زیادی به اشلی ویلکس در برباد رفته پیدا کرد. ویلیامز در میسیسیپی به دنیا آمده ولی از 7 سالگی در سنت لوئیس زندگی کرده بود. وقتی به سن 27 سالگی رسید نامش را از تام به تنسی تغییر داد. کیلگور تراوت در بیمارستانی در برمودا به دنیا آمد. نزدیک جایی که پدرش ریموند مشغول جمع‌آوری مطالبی برای ضمیمه پایان نامه دکترایش درباره آخرین دال‌های دمسپید برمودا بود. تنها منطقه‌ای که این پرندگان بزرگ آبی هنوز در آن زندگی می‌کردند، صخره مرد مرده بود. آنها آخرین پرندگان شکاری دریایی بودند و صخره مرد مرده نیز جزیره آتشفشانی مخروطی شکلی در مرکز مثلث بدنام برمودا بود. نطفه تراوت نیز روی صخره مرد مرده در دوران ماه عسل والدینش بسته شد. یکی از نکات جالب درباره این پرندگان این بود که بر اساس شواهد موجود، پرندگان ماده مسئول انقراض نسلشان به حساب می آمدند و انسانها در این زمینه تقصیری نداشتند. در طول هزاران سال گذشته، پرندگان ماده از تخمهایشان مراقبت می کردند تا جوجه ها سر از تخم بیرون بیاورند. سپس از جوجه ها مراقبت می کردند و در نهایت آنها را از لبه صخره پایین می انداختند تا پرواز کردن یاد بگیرند. اما وقتی ریموند تراوت به عنوان دانشجوی دکترا با همسرش به آنجا رفت، مشاهده کرد که پرندگان ماده فرایند تربیت فرزندانشان را با پایین انداختن تخمها از لبه صخره کوتاه‌تر کردند. از این رو، دالهای دمسپید ماده با این کار خلاقانهشان یا هر اسم دیگری که بر آن بگذارید باعث شدند که پدر تراوت در زمینه سازوکارهایی که بر تکامل یافتن سرنوشت گونه ها مؤثر است به یک کارشناس تبدیل شود. اینها سازوکارهای متفاوت از قانون اوکام یا فرضیه انتخاب طبیعی داروین بودند. بعدها وقتی تراوت 9 ساله بود، خانوادش برای گذراندن تابستان سال 1926 به سواحل دریاچه ناامیدی رفتند. این دریاچه در نووسکوشیا و محصور در خشکی است. دارکوب‌های دالهاوزی آنجا کار سرسام‌آور سوراخ کردن درختان با منقارهایشان را کنار گذاشته و به خوردن مگس‌های سیاه پشت آهوها و گوزن‌ها مشغول بودند. البته دارکوب‌های دالهاوزی بزرگترین گونه‌های دارکوب‌ها در شرق کانادا به حساب می‌آیند و از نیوفاوندلند تا مانیتوبا و از هاتسون بی تا دیترویت میشیگان پراکنده شدند. اما فقط دارکوب‌های اطراف دریاچه ناامیدی با اینکه از نظر شکل و رنگ پرها و اندازه منقار و شکل ظاهری هیچ تفاوتی با سایر دارکوب‌ها نداشتند، دیگر از روش دشوار برای پیدا کردن حشرات کوچک استفاده نمی‌کردند. آن روش عبارت بود از بیرون کشیدن حشرات کوچک از سوراخ‌هایی که خود این حشرات درست کرده یا پیدا کرده بودند. آنها برای نخستین بار در سال 1916 به خوردن مگس‌های سیاه روی آوردند. در همان زمان در نیمکره دیگر جنگ جهانی اول ادامه داشت. اما پیش از این کسی ندیده بود که دارکوب‌های دالهاوزی دریاچه ناامیدی چنین کاری بکنند. تا پیش از آن تاریخ و حتی پس از آن دارکوب‌ها چندان مورد مطالعه قرار نگرفته بودند. چون به قول کیلگورتراوت ابرهای مگس‌های سیاه حریص که اغلب شباهت زیادی به طوفان‌ها داشتند باعث شده بود که انسان‌ها نتوانند در مکان زندگی سابق دارکوب‌های دالهاوزی مرتد زندگی کنند. خانواده تراوت تابستان را در آنجا گذراندند و شبانه روز لباس‌های شبیه لباس زنبوردارها پوشیده بودند که شامل این قسمت‌ها بود: دستکش، پیراهن‌های آستین بلند که در قسمت مچ تا می‌خورد، شلوارهای بلند که در قسمت قوزک پا تا می‌خورد و کلاه‌های لبه‌دار که با پارچه توری صورت را می‌پوشند. حتی اگر هوا خیلی گرم بود، باز هم آنها ناچار بودند که این لباس‌ها را بپوشند تا نیش زنبورها نتواند به سر و گردنشان آسیبی برساند. پدر و مادر به همراه پسرشان لوازم مسافرت و یک دوربین فیلمبرداری سنگین و سپایش را با سورتمه‌ای به اردوگاه باتلاقی آورده بودند. دکتر تراوت فقط می‌خواست از دارکوب‌های دالهاوزی عادی فیلم بگیرد. آنها هیچ تفاوتی با سایر دارکوب‌های دالهاوزی نداشتند و فقط به جای نوک زدن به درخت‌ها به پشت آهوها و گوزن‌ها نوک می‌زدند. این فیلم‌های ساده می‌توانستند بسیار هیجان‌انگیز باشند و نشان دهند که حیوانات پست‌تر علاوه بر تکامل زیست شناختی می‌توانند از نظر فرهنگی نیز تکامل یابند و شاید بشود اینطور نتیجه گرفت که یکی از پرندگان و به قول معروف آلبرت اینشتین آنها این فرضیه را مطرح و سپس اثبات کرده است که ارزش غذایی زنبورهای سیاه با ارزش غذایی حشرات موجود در درختها برابر است. اما دکتر تراوت نیز شگفت زده شد. آن پرندگان بیش از حد چاق و چله بودند و شکار مناسبی برای شکارچیان به حساب می آمدند. آنها از فرط چاقی داشتند می ترکیدند. هاگ‌های یکی از قارچ‌های درختی که در نزدیکی لانه دارکوب‌های دالهاوزی رشد می کرد، ضمن ترکیب شدن با مواد شیمیایی خاص بدن زنبورهای سیاه، باعث می شد که بیماری جدیدی در روده پرندگان خیلی چاق به وجود بیاید. شیوه زیست قارچ جدید در بدن پرنده ها باعث می شد که ناگهان انقدر دیوکسید کربن در بدنشان تولید شود که بترکند. یکی از دارکوب های دالهاوزی و شاید آخرین بازمانده نسل دریاچه ناامیدی یک سال بعد در پارکی در دیترویت میشیگان ترکید و با این کار باعث شد که بزرگترین شورش اقلیت های نژادی در تاریخ شهر موتورسیتی شکل بگیرد.